بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از ریشه های همه رفتارهای بد، یکی از مناشأ صفات و حالات بد در وجود انسان این است که انسان برای خودش زیاد ارزش قائل نباشه. طرح این بحث خیلی دشواره، از این جهت که آدم ها معمولا تا برای خودشون ارزش قائل میشن از اون طرف دچار عجب و تکبر و غرور میشن، نتیجهش این میشه که دیگران رو آدم حساب نکنن. ولی این تیغ دولبه بالاخره باید به کار گرفته بشه و درست هم باید به کار گرفته بشه. روز حضرت علی اکبر روز اخلاق، روز شخصیت برجسته است که از نور وجود ایشون یه ذره هم به ما برسه، ما انشاءالله میتونیم به عالی ترین مدارج معنوی و اخلاقی برسیم. در روایت هست میفرماید امام جواد علیه السلام: من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. هر کسی خودش پیش خودش خار بود، بی ارزش بود، از شر او در امان نیستی، از شر او در امان نباش. و روایاتی نظیر این در تربیت فرزند همیشه گفتند و مکرر بیان شده که احترام فرزندان خودتون رو نگه دارید. دوران ادب کردن فرزندان 7 تا 14 سالگی است، تو اون دوران باید او رو منضبط بار آورد، بعدش دیگه باید به عنوان یک مشاور، یک وزیر به او راهنمایی بکنید، حتی از گناهاش تغافل بکنید. در دوران کودکی هم خیلی با محبت برخورد بشه، ولی مهمتر از همه اینها در تربیت فرزند اون اتفاقی است که روزهای قبل در موردش صحبت کردیم که زن و شوهر با هم چگونه برخورد بکنن، چگونه کریمانه برخورد بکنن. آقا احترام خودش رو و دیگران رو به ویژه همسرش رو نگه داره، خانم احترام خودش رو و دیگران رو به ویژه همسر خودش رو نگه داره. یه روایتی رو شاید اوائل بود که اشاره کردیم بهش، مرد وقتی وارد خانه میشه خوبه یه سر و صدایی بکنه. در روایت نوشته که خانواده ممکنه در شرایطی باشن که دوست نداشته باشن پدر خانه ببینه، یه سر و صدایی بکنه که من دارم میام، اینا مثلا خودشون جمع جور بکنن، مرتب بنشینن. و یکی از عالی ترین جلوه های این گونه رفتار اینه که مادر بچه ها رو آماده کنه برای احترام گذاشتن به پدر. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مادر بلند میشد سر سفره بعد از غذا بشقابا رو ببره، میفرمود دخترها مادر، و دخترها رو بسیج میکرد که اونا بلندشن این کار رو بکنن، مادر احترامش حفظ بشه. احترام امامزاده رو بالاخره متولی نگه میداره. ما گاهی از اوقات در فرهنگ امروزه دیده میشه که ناشی از اون تفکر و تمدن خراب غربی است، به محبت بیشتر بها میدیم تا احترام، خیلی بده. به عشق بیشتر اهتمام میورزیم تا به ادب، در حالی که دقیقا تو دین ما برعکسه. و وقتی خیلی عشقولانه حرف میزنند و همه خوشبختی خودشون رو در عشق و محبت جستجو میکنند، در واقع مردم رو دنبال خیالات فرستادن. بابا آدم ها که نمیتونن عاشق هم دیگه بشن. بله از محبت خارها گل میشود، ولی نه به این سادگی محبت به دست میاد. نباید پرتوقعی کرد، نباید ناراحت شد از کسی که آدم رو دوست نداره، نباید گدای محبت دیگران شد، نباید به دیگران اینقدر عشق ورزید. محبت اصلش برای خداست و اولیاء خدا. محبت چیزی نیستش که آدم در موردش خیال بافی بکنه واقعا محقق بشه. بعضی وقتا ماها در مورد محبت مبالغه میکنیم، بعد میخوایم همه در واقع تخم مرغامون رو تو این سبد بگذاریم، این سبد گیر نمیاد، بعد دیگه هیچی. این یک ترفند ابلیسی است، این مال فرهنگ غیر انسانی است، فرهنگی که به انسان دروغ میگوید. زن و شوهر واقعا باید نسبت به همدیگه ادب و احترام رو نگه دارن، برای خودشون ارزش قائل باشن، برای دیگری ارزش قائل باشن. یا در موارد دیگه به بچه ها باید یاد بدیم که بچه ها نه اینکه هر کسی رو دوست داشتن با محبت برخورد کنن، یعنی خوب برخورد کنن، خوش رو برخورد کنن، هر کسی رو دوست داشتن اجازه دارن اخم بکنن. فاجعه است این فرهنگ، ولی خب این فرهنگ رواج داره. من شنیدم یک مدرسه مذهبی میگفتن که ما اینجا مثلا به بچه ها میگیم که هر موقع دوست داشتید آزمایشگاه در اختیار شما، برید سراغ آزمایش، هر موقع دوست داشتید این فعالیت رو انجام بدید. بچه ها هم خیلی خوشحالن و مشکلی هم نداریم. از بچه ها هم تقاضا میکنیم این کار رو بکنید بهتر نیست، بچه ها میگن آزادانه، خلاقانه. خب خیلی روش غلطیه. شما الان دارید بچه رو آزاد میگذارید با محبت، بچه هم تو دوران دبستان اهل محبت به بزرگتره، فعلا با محبت و عشقش همه کارهای خوب رو انجام میده، بعدن هم با محبت و عشقش همه کارهای بد رو انجام میده. تو باید از 7 سالگی خلاف علاقه رفتار کردن رو یاد بدی و طبق ادب بهش یاد بدی که اینجا یه آدابی داره، چی دوست داری اون به جای خودش محفوظ. فدات شم هم کنارش بگو که فکر نکنی اینجا ظلمستان است و بالاخره همه بیرحمن نسبت به هم دیگه، ولی ادب سر جاشه. ادب یعنی این که آدم به خودش احترام گذاشته، ادب یعنی خود آدم به دیگری احترام گذاشته. ادب فقط معناش این نیست که به دیگری احترام بگذاری، ادب مرحله عالیش اینه که آدم به خودش احترام بگذاره. ما بحثمون در مورد غضب هست. غضب یکی از کنترل کننده های اساسیش ادبه. کسی که به دیگران احترام میگذاره خب نمیتونه به دیگران بی احترامی کنه با غضبناک بودن خودش. بعد کسی که به خودش احترام میگذاره یه مرحله بالاتر میره، اصلا در درون خودش هم غضبناک نمیشه. آقا یه کسی به من بی احترامی کرده، خب من بزرگوارتر از اونی هستم که حالا بشینم خودم رو اسیر و عبیر و این حرفای یه بی احترامی کسی بکنم. مهم نیست، ما بزرگتر از این حرفا هستیم، بگذاریم. ببینید این اون بزرگواریه که البته نباید با تکبر اشتباه گرفته بشه. در روایت هم داره که بعضی ها عزت نفس رو با تکبر اشتباه میگیرن. خیلی شبیه هم دیگه است، ولی خیلی با هم فرق میکنه. با دقت کردن میشه اینو به دست آورد. گوهرش گوهر ادبه. آدم برای خودش احترام قائل باشه، حاضر نمیشه که خودش رو ناراحت بکنه به دلیل بدرفتاری دیگران. خودش رو بزرگوارتر از آنی خواهد دانست که بخواد به دیگران به خاطر محرومیت هایی که دیگران براش ایجاد میکنن مثلا ناراحت بشه. یه جورایی انگار فرزند پادشاهه، یه جورایی انگار همه چی پشت پرده داره. اسیر عبیر و فقیر و حقیره یه چیزای کوچولویی نیست که اگه یکی ازش گرفت یا یه کسی بهش نداد به هم بریزه. با ما تو که وضعت خوبه که مثلا تصادف بشه یه ماشین دم دستی اون بچه ثروتمنده داره، حالا مثلا این ماشین دم دستیش یه ماشین نوعی هم هست، بعد یکی زده به این میخواد عصبانی بشه، شما میرسی میدونی که این با 10 تا بنز تو خونه داره، میبینی تو چرا عصبانی میشه، تو که ماشاءالله داری، بذار بره بدبخت. میگه آره آخه ولی خوب رانندگی نمیکرد، قصه جمع شد. من و شما هممون بچه پادشاهیم، خدا دوست داره ما اینجوری ببین اینجوری بزرگ بشیم، همه چی پشت سرمون خدا، خدای من داره همه رو. ما نوجوانی هامون خب خیلی فعال بودیم، در آن واحد درس و چند تا کار و درس دانشگاه و حوزه و در این حال مسئولیت هم داشتیم و وسیله نقلیه درست حسابی هم نداشتیم. بعد دیگه تو این کارهایی که بود وسیله نقلیه بهمون دادن، در این حال من میدم بعضی جاها بدون وسیله برم بهتره. وقتی یه دفعه حس کردم همون اوائل که من وسیله دارم میام کنار خیابون، حس آرامتری دارم. بازم همون علافیه، فرق نمیکنه مثل کسی که وسیله نداره، ولی وسیله داری میگه خب دارم، حالا من خودم بیرون نیاوردم، بذار با یکی همین ماشین ها سوارشم برم، آدم آرامش بیشتری داره. این یه جلوه است، یه تجربه است از اون حسی که لازم ما داشته باشیم. هر موقع عصبانی شدی خدا که با تو هست. بله آقا این یه جوابی من بده، گنجینه های عالم همه مال خداست، خدا هم که مال توه دیگه، بخواد میده دیگه، حتما لازم نبوده الان، تو الان داری همه رو داری؟ ندارم هیچ وقت نگو، همه چی داری. شما الان چی نداری؟ بگو همه چی دارم، همه چی داری. حتی وقتی که پول نداری خیلی پول داری. حالا فعلا کلیدش مثلا آقا برداشته میاره، حالا تو صندوقه، حالا میاره، حالا بعدم میاره، همه چی داری، فقیر نیستی تو. تو وقتی که خدای غنی پشت سرته، میدونم انتم الفقراء و الالله، ولی اون الالله فقیری، الالناس که فقیر نیستی، که انتم الفقراء و الالله، لا الالناس. الالناس چی؟ الالناس ما همه بچه های پادشاهیم. بعضی وقتا نمیدونم پدر مادرها چجوری میتونن این کرامت و بزرگی نفس رو به بچه هاشون انتقال بدن. مثلا پدر مادرها جلو بچه ها بگن نداریم، مثلا نداریم نداریم، میدونی داریم، فقط نداریم نداریم. 3 روز بچه های امیرالمومنین گرسنه بودن، اومدن پیش پیغمبر، روز سوم چهره رنگ پریده صدا زد چرا بچه ها اینجورید، حسنم حسینم. گفتن خب بابا گشنمونه، یعنی گرسنگی. آوردشون خونه، در 4 دستشون گرفت آورد خونه، صدا زد فاطمه من غذا نداری تو خونه؟ فاطمه زهرا نداریم نگفت. حدیث دقت میکنی، فرمود که ما الان تو خونه فقط وجود شریف شما رو داریم، نداریم نگفت، آخرش هم گفت داریم. این اخلاق کریمانه، این اخلاق بزرگوارانه، من خدا شاهد مدد میگیرم از روح بلند و ملکوتی و عرشی حضرت علی اکبر، خود حضرت علی اکبر شاهدن. من هر جا بحث اخلاقی عمیقی پا در میون میگذره و بحث میشه، اصلا نمیتونم روزه دیگه ای جز روزه حضرت علی اکبر بخونم. فرمود اشبه الناس. یه جا یه ماه ما بحث داشتیم در مورد مباحث اخلاقی، هر چی من سعی میکردم آخرش یه روزه دیگه غیر از روزه حضرت علی اکبر بخونم، آخرش هم نمیشد. نمیشناسیم حضرت علی اکبر رو، من که نمیشناسم، زیاد چیزی تعریف نشده، ولی همون یه کلام ابا عبدالله حسین کافیه. بزرگوار بودن ریشه بسیاری از بدی ها رو میسوزونه، به ویژه ریشه غضب رو. هم وقتی که تو غضبناک میشی برای خودت، هم میریزی تو خودت، اونم از بین میبره، هم بخوای غضبناک میشی بیزی سرت کس دیگه. اصلا شما آدم جلفی نبودی فحش بدی، اصلا تو زشته برات برای همچین موضوعی عصبانی بشی. اصلا نمیاد به شما، شما که بزرگتر از این حرفایی. برای زندگی دنیا ما اگر شاکرانه زندگی کنیم، پدر مادر نق نزنن پیش بچه ها، آخ امان از این نق زدن. من ازتون تقاضا میکنم یه مدتی بیاید این فرهنگ جامعه خودمون رو تغییر بدیم، از بدی ها هم خوب تعریف کنیم، خوب تعریف، اصلا خوب بگیم، مثبت حرف بزنیم. ماه رمضان ما یه جایی بحث داشتیم، رکن اول زندگی بهتر که دین به ما عنایت میکنه مثبت نگریه. بعد بعضی هم گفتن آقا کجای دین نوشته که قدم اول مثبت نگریه؟ چند شب ما سعی کردیم وقت گذاشتیم اثبات کنیم که آقا رکن اول دینداری مثبت نگریه. یکی از مثبت نگری شکره، وقت شکر اجرش بیشتر از صبره. آخه آدم اینو کجا بره بگه؟ طرف داره زجر میکشه صبر میکنه، خیلی مهمه دیگه، این قیمت پیدا میکنه. بعد اونی که نعمت داره شکر میکنه قیمتش بالاتره. چرا؟ چون کمتر یافت میشه. اسکلت آهنی تیراهن نمیدونم 24 بوتون آرمه خیلی محکمتره، باش میشه خونه ساخت. با طلا که نمیشه خونه ساخت. چون یه تیراهن هم داشته باشی بخوای باش خونه بسازی، بار بذاری روش کج میشه میفته زمین. ولی آهن خیلی قیمتش کمتره. چرا؟ چون زیاده. در مثل مناقشه نیست. صبر قیمتش کمتر از شکره. بابا شکر رو که خیلی آسونه، طرف خوششه و شکر به جا میاره و اینا. بله بله قیمتیه. چرا؟ گیر نمیاد، گیر نمیاد. کو مردم الان تو جامعه ما اینجوری هر میگی چه خبر، یعنی نق بزن ببینم. میگه والا چی بگم، رفته بودیم اونجا، ای الهی این زبونت یه طوریش بشه، چی بگه آدم؟ حرف دیگه بلد نبودی بزنی؟ مثل مگسی که میره روی کثیفی ها میشینه. آخه این چه زبونیه؟ و ما میخواییم بچه هامون کریم بار بیان. خب بچه میبینه مامان خانم بابا آقا میبینه مشکلاتو میبینه، بعد توی لبخند میزنی ما الحمدلله وضعمون خیلی خوبه، خدا خیلی به ما لطف کرده، آقا این بچه بد بار میاد. شما تصورشو بکن. دوباره من میرم سراغ بانوان محترم که اونا چقدر نقش دارن، چون گفتیم در روایات قبلی خانوم ها عصبی بشن به طور مطلق منفی بافی میکنن، بعد وقتی به طور مطلق منفی بافی کرد اثر وضعی تربیتی اون رو بچه ها که حساب نمی کنه که این بچه چی بار میاد. آقا و خانم فرق نمی کنه زبانشون رو کریمانه بگردونن. یکی از عناصر تشکیل دهنده غضب رو که خیلی باید سرش تأمل کرد، ما اون آخرین عنصری بود که برشمردیم، جلو انداختیم که در این روز شریف به این عنصر بپردازیم، احترام به خود بود. کسی برای خودش احترام قائل باشه غضبناک نمیشه، بعد طبیعتاً برای دیگری هم احترام قائل باشه این غضبشو بروز نمیده. ما باید به صورت ریشه‌ای غضبمون رو از بین ببریم. حالا این رابطه، ببینید ما الان یه دومینو تشکیل دادیم دیگه، گفتیم یکی از راه‌های این که شما بزرگوار باشی احساس کنی همه چی داری، یا نگاه کنی به دارایی‌هات، خودتو تحقیر نکنی با نگاه کردن به نداشتنی‌هات، خودتو تحقیر نکنی با دیدن کمبودهات، اصلا به روی خودت نیاری، بزرگوار باشی. این بزرگواری جلوی غضب رو میگیره. یه روایت اینجا من برای شما بخونم، خیلی روایت لطیفیه، واقعا خیلی زیباست. اغتفر ما اغضبک لما ارضاک، چشم پوشی کن، بگذر از اون چیزایی که تو رو غضبناک میکنه به خاطر اون چیزایی که تو رو راضی میکنه. خیلی چیزا داری که لبخند رو لبات میاره، بی خیال. یه جلوه شکره ها، خیلی چیزا هست که بله شما ماشاءالله. خب ما آخرش هم بگیم دیگه، آخر این حرفا اینه که والا این حرفا درست شدنی نیست مگر با ارتباط با خدا و اهل بیت. حالا ما از کجا این بزرگی رو گیر بیاریم؟ از کجا؟ آخرش ها وسطاش میشه خیلی حرفا زد، ولی ما دیگه شما رو که نمیخوایم معطل بکنیم، و شما هم الحمدلله خودتون اوستایید. ارتباط عمیق با اهل بیت داشته باشیم. ارتباط عمیق با اهل بیت موجب میشه قیمت بالای خودمون رو متوجه بشیم. یه غلامی داشت، امام صادق علیه السلام گویا اومد گفتش که این قصه دو جور نقل شده از دو امام بزرگوار، حالا من یکی از انواعش رو، شاید برای دو نفر اتفاق افتاده. یه نفر اومد در خانه این غلام، آقا شما خدمت میکنین در خونه امامت؟ گفت آره. غلامی بود، بالاخره غلام که زیاد ثروتمند نمیشه که. گفت من اینقدر دارایی و زمین و اینا دارم، بهت میدم، آزادت میکنم، میخرمت از حضرت، بیا برو این کار تو رو من انجام بدم، پست تو بده به من. طرف کمی فکر کرد، دید بعدم نمیگه ها، حالا ما تا حالا یه مدتی خدمت حضرت بودیم، حالا بریم یه راهی رسیده. اومد گفت پس اجازه بده من بگم به آقا. رفت پیش آقا، عرضه داشت که آقا من این کارمو میخوام بدم به کسی، یه رزقی بهم رسیده. یه داستانش این هست که امام فرمود ما محروم نمی کنیم کسی رو از رزقی که دوست داشته باشه. طرف هم گذاشت رفت. یه داستان دیگه هستش که آقا فرمود که چی میگیری جاش؟ گفت خب اینا رو. آقا فرمود میارزه، برو. طرف رفت فکر کرد، اومد به طرف گفت نه نمیام. گفت این همه مال و اموال بهت میدم، بذار این خدمت رو من بکنم. گفت نه، خدمت میخوایی بکنی، من این پست رو به جایی نمیدم. یه داستان خیلی معتبرتر توی یک روایت دیگری، یا معتبرتر، نه اینکه اون قبلی معتبر نیست، اینجا دیگه صریح کلام اهل بیت. یه نفر احساساتی شده بود از محبت اهل بیت، احساساتی نه به معنی بد کلمه، یعنی بالاخره لذت برده بود. گفت آقا امام باقر، من محبت شما رو، دنیا رو به هم بدن نمیدم. میگه یه دفعه آقا امام باقر علیه السلام غضبناک، ناراحت، چهرش در هم فرو رفت. گفت آقا شما ناراحت شدید از حرف من؟ فرمود بله. گفت چرا؟ فرمود تو چرا محبت ما رو با دنیا مقایسه کردی؟ محبت ما در ازاش نعیم ابد بهت میدم، اصلا این چه مقایسه ای بود تو انجام دادی؟ گفت آقا من عذرخواهی میکنم، باید تحویلت بگیرم، باید یه جای قیمتی بودن خودتو حس بکنی. برو در خونه اهل بیت بگو یا ابن الحسن آقا یه بار منو تحویل بگیر، تحویل بگیر من قیمتی بشم. ببین دیگه من گفتم میخوام شما رو معطل نکنم. پیامبر گرامی اسلام صبح بلند میشدن میفرمودن هل من مبشرات، آیا بشارتی چیزی کسی داره؟ خودشون به منبع لایزال الهی متصل بودن. منظورشون چی بود از هل من مبشرات؟ کسی خواب خوبی دیده تعریف کنه، خواب خوب بشارته. حالا نمیخوام بندازم شما رو دنبال خواب خوب نقل کردن و خواب خوب دیدن به عنوان ملاک تام، ولی اونا خودشون بلدن چه جوری تشویقت کنن. بگو آ خدا منو تحویل بگیر. بله یه نوازشی یه. همین تحویل میگیرن آدمهای شریف رو، این آدمهای شریف پاک میشن. میفرماد انسان شریف با محبت ادب میشه. والبهائم لا يتأدب الا بالضرب، چارپایان با چوب آدم میشن، ولی انسان شریف با محبت ادب میشه. خب برو در خونه اهل بیت بگو منو تحویل بگیرید، منو تحویل بگیرید، من میخوام بدونم مال شما. یه کمی اینجوری گدایی کنیم میان تحویلت میگیرن، میان تحویلت میگیرن، اصلا بزرگ میشی، بزرگوار میشی، چه اشکال داره؟ اون آقای رسول ترک رو که داستاناشو جمع کردن، جوونایی که ایشونو دیدن الان جزء پیرمردان، من دیدمشون، بابای یکی از این جوونا که الان یک بازاری معتبری است برای خودش، انسان مذهبی و معنوی است، پدر ایشون بوده، کسی که از هیئت آقا رسولو بیرون میکنه، برو بیرون که اینجا جای مثلا عرق خورا نیست و آدم ناجوری بوده، بیرونش میکنه و اونم خیلی ناراحت میشه، ولی یه تهمایه غرور قشنگ داشته، یا برای اهل بیت عزت قائل میشده، اونجا چاقوکشی نمیکنه. عادتش این بوده که برای اهل بیت یه ادب رعایت میکرده، دهنشو آب میکشیده میرفته روزه، آدم با دهن نجس خوب نیست بره روزه. ای الهی یه ذره ادب ما رو بپذیرن ازمون، یه ذره شو. این چند روزه زیاد دنبال محبت ابا عبدالله الحسینم نبودی، ادبشو نگهدار. همش هم چی نیست، محبت نیست، رفتی روزه نوه جواب بده، بگو من باید جواب بدم الان، میدونی اون نوه صداش زمین نخوره، بدون امام حسین طرفدار زیاد داره، دست برو، دست رفتی کنار شاید میشودی، حالا کاری نداشتی بگو برم تو دست دوتا سینه بزنم، خوب نیست. حالا انشالله فردا روز ادبه، امروز روز اخلاق بیشتر بذارید. لا اله الا الله. آقا رسول رو بیرون میکنه و داستانش رو حتما خیلی شنیدی. شب خوابی میبینه، میاد صبح در خونه آقا رسول، آقا رسول در رو باز میکنه، یه همون رئیس هیئت هست، میگه بفرمایین. میگه آقا رسول ما غلط کردیم، شما رو بیرون کردیم، بیا. میگه نه به اون برخورد دیشبتون، نه این برخورد. میگه تو چی کار داری؟ بیا دیگه، من حرف امروزم رو زدم، میخوام بگم چی؟ خودتو آدم حساب کن، ناراحت نشو. بعدش هم سریع میخوام تنور داغه نونو بچسبونم، برو در خونه اهل بیت بگو گفتم من خودم رو آدم حساب کنم، شما منو آدم حساب کنید تا من خودم رو آدم حساب کنم. تموم شد. بحث نداره. بحث داره اینا. حتما باید یه ساعت حرف بزنیم میگه. بذارید مبنای روایی این رو بگم بعد قصه آقا رسول رو برات بگم. دلم اینجاست دیگه، امروز نمیدونم دیگه، دلم نمیتونه جای دیگه بره. یا ابا عبدالله فقط اکبر تو آدم حساب نکن، مارم آدم حساب. اکبرش خب طبیعیه، خیلی خیلی خوبه. چرا؟ از بچه یه هر کی دیده گفته به به نگاه کن شبیه پیغمبره. به به آقا تو ناز و نعمت بزرگ شده، خب معلومه خیلی خوب میشه دیگه. آقا درسته؟ شاهزاده علی اکبر، من چرا خوشم میاد میگن شاهزاده علی اکبر. این خودش اصلا اثر روانی خاص داره دیگه. شهید مطهری روضه ابا عبدالله الحسین میخوند، بعد گفت یه بیماری ویژه‌ای داشت شمر، یه بیماری بسیار تحقیر کننده، بعد ازش استفاده میکرد که همون بیماریه هم خیلی کمک کرده بود که شمر مثلا خودشو آدم حساب نکنه. بدبخت. آقایون خودتون آدم حساب کنید. تموم شد. میخوام یه چیزی از آقا رسول بگم، اون مبنای روایش هم بگم. آقا ما که دیگه جوجه ایم تو این راه، امیر المؤمنین حیدر کرار یعصوب الدین، ایشون در مناجات شعبانیه با اون اعتبار بالای مناجات میفرماید الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، خدایا من نمیتونم از گناه جدا بشم، از بدیا جدا بشم. لب یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک، من نمیتونم از معصیت تو جدا بشم، ناتوانم. مگه یه وقت؟ آقا این حرف مشتیه. مگه یه وقت؟ الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتی که منو بیدارم کنی با محبت خودت. یه کمی با من محبت کن، من دیگه گناه نمی کنم. خب بگو دیگه، خودتون معطل کلاس اخلاق نکن، برو بگو تمومش کن دیگه. یه شبه راه صد ساله رو برو دیگه. آقا رسول میگه چی شده؟ چی شده که حالا بنده رو اینقدر تحویل میگیری؟ من نمیام هیئتتون. نه آقا رسول بیا، من دیشب یه خوابی دیدم. بگو اون خواب چی بود؟ نمیخواد بگم. حالا خوابه یه جوری بوده نمیخواسته بگه. شما بیا. نباید بگی، نگی نمیام. یا رسول من دیدم خیمه ابا عبدالله الحسین تو صحرای کربلا تنهاست. دشمنا میخوان حمله کنن. نمیتونن برن جلو. اومدم ببینم چی مانعشونه. دیدم یه سگی داره اونجا نگهبانی میده، حمله میکنه، نمیذاره اینا بیان جلو. آقا رسول ببخشید، چهره اون سگ چهره تو بود، بدنش بدن سگ. میگه آقا رسول نشست. گفت پس ما رو به عنوان سگ خودشون بالاخره پذیرفتن. تموم شد دیگه. آقا رسولی شد که علما بهش التماس دعا میگفتن. پس تحویل گرفتم منو. ببینید میخواستم بگم بچه ها، الان از در عالم رفاقت بی نداره ما با هم دیگه بگیم بچه ها. بچه ها وضعیت شما عالی تره. اگر بدون خواب دیدن رفتی برای علی اکبر حسین گریه کردی، برگشتی بگی من دیگه عوض میشم. چرا امروز مادرم فاطمه زهرا منو تحویل گرفت؟ چرا؟ چی کارت کردن؟ بو امروز همون جوری که زینب برای علی اکبر گریه کرد به من دادن گریه کردم، و الا من که علی اکبر نمیشناختم. بگو دیگه، خواب میخوای ببینی برات چی؟ انشالله خواب خوبم ببینی، بدون خواب برو. من که میگم راست میگم، الان این حرفی که زدم راست بوده، حالا باور کن انشالله. اینو میخواستم از آقا رسول بگم، اصلا یاد آقا رسول افتاده. اون عالم تو تهران روزه گرفته بود، گریه کنه مشتی مثل آقا رسول. آقا رسول هم دیگه تو کتاب نویسنده کتاب خاطراتش پرسیدم کدوم ویژگی آقا رسول برجسته ترین ویژگی بود با همه اینایی که دیده بودن مصاحبه کردی این کتابو نوشتی؟ گفت نمازش. یعنی دیگه نمازش اول شده بود، خیلی چیز خوبی شده بود دیگه. دعا میکرد شفا میگرفتن بیمارا که مصلحت باشه، نمیدونم دیگه. یه چشمش اینه، این چشمش من یادم افتاده بود که اون عالم بزرگوار روزه گرفته بود، گفته بود رفقا بگید بیان، آقا رسول هم بگید بیاد. این آقا رسول پیدا نکردن، روزه خونگی برگزار شده، آقا رسول هم گفتید نه ندیدیمش. خب حالا یه دفعه دیدن تو تاریکی روزه و اینا خود آقا رسول اومد، حالا اصلا اعتنا هم نمی کنه به جلسه، و از اونایی بود که یه تیکه مینداخت همه را آتیش میزد، دیدن نمیشینه، را میره دور میزنه. کم کم همه حواسا رفت به آقا رسول، دوستش داشتن. بعد دیدن میگه مادر کجایی؟ مادر. بقیه جلسه دیگه دست آقا رسول بود. مادر کجایی؟ آتیشی زد. دیگه بعد از روزه نشسته بودن سر شام و چی شد آقا رسول؟ ما پیدات نکردیم خبر بدیم. کی به تو خبر داد؟ دیشب خانم فاطمه زهرا اومد خوابم. فرمود فلانجا روزه است. آقا رسول من هستم، دوست دارم تو هم بیای. ببین آقا رسول چجوری میره روزه، تحویلش گرفتن دیگه. اخلاقش هم خوب، ناز، بله این دیگه اصلا چیزی عصبانی نمیشه، تحقیر میشه، تحویلش گرفتن. یا ابا عبدالله تزکیه اخلاق ما شمایی، ما تا حالا اشتباه میکردیم فکر کنیم ما خودمون باید بریم خودمون رو آدم کنیم، شما ما رو تحویل باید بگیری ما آدم بشیم. الهی فدات بشم که ما رو تحویل گرفتی تا اینجا، یکم بیشتر تحویل بگیری کار ما رو ساختی، درست میشیم به خدا. انشالله اهل به تحویلت گرفتن، قیافه فقط برای کسی نگیر، اونو مراقبت بکن، یه وقت به اونجا نکشه، در خونه خدا کوچیکی تو یادت نره. ولی تحویلت گرفتن که گرفتن، احرام محرم تنت کردن، لباسی های محرم تنت کردن، نه ساده است مگه؟ پری شب دانشگاه امام صادق بحث نیت بود، میگفتم لباس میپوشی، میفرماد تا لباس رو به خاطر نگاه مردم بپوشی، یا تا وقتی تو اون لباسی من نگاهت نمی کنم. خب حالا محرم سیاه پوشیدی، بگو خدای اینو برای حسینت پوشیدم. نگاه میکنه دیگه، اصلا همین لباس سیاه رو که میپوشی حالت عوض میشه، قبول داریم؟ حالت عوض میشه. یه خبری هست به خدا، اصلا من نمیدونم چرا انقدر ما رو دارن اخیرا تحویل میگیرن. نمیدونم مهدی فاطمه داره میاد، سرباز میخواد، جامعه میخواد، نمیدونم چه خبر. خیلی دارن تحویل میگیرن، خیلی دارن تحویل میگیرن. لا اله الا الله. نمیدونم روزه علی اکبر بخونم، داد بزنیم، فریاد بزنیم، آه جگرسوز بکشیم، چی کار کنیم؟ علی اکبر تو خانه حسین خیلی عزیز بود، خیلی گرامی بود، همه دورش میگشتن. امان از اون وقتی که فرمود اکبرم برو با خیمه خداحافظی کن. هرچی منتظر شد آقا دید علی بیرون نمیاد، اومد یه نگاه کرد اینا چجوری دست بردارن از علی. من تصور میکنم چهره علی رو اون موقع، من تصور میکنم این خواهر کوچولوها دارن زجه میزنن، علی لبخند میزنه و لبخندش بیشتر این بچه ها رو داره میکشه، هی میگه نه عزیزم آروم باش، نه اون لبخند ملیحش، نمیدونم شاید اصلا حرفم نمیزنه با اون اخلاق قشنگش میخواد با اینا خداحافظی بکنه. نمیشد این خداحافظی تمام بشه، لذا امام حسین اومد فرمود رها کنید علی رو، عهدی با خدا داره رهاش کنید. امام حسین واسطه شد. من به شما یه اصل ظریفی رو هم عرض بکنم، کسی رو تو دنیا تحویل بگیرن تو آخرت هم تحویل میگیرن، تو آخرت هم بیشتر تحویل میگیرن. تنها شهیدی که نقل شده تو کربلا هنوز شهید نشده فریاد زد بابا یا ابا عبدالله، این رسول خداست به استقبال من اومده. آخه اکبرم تو از کودکی در آغوش پدر نازنینت، خانوادت در اوج نوازش بزرگ شدی، شایستگی این نوازشو داری، صدا زد بابا من سیراب شدم، نگران لب تشنه من نباش دیگه، هنوز از دنیا نرفته ها. ببین خیلی جالبه، خیلی زیباست، منو تحویل گرفتن، بابا تو خیالت راحت باشه، پسر بزرگ کردی الان تحویل دادی به رسول الله الاعظم. بگم مردا غیرتی های داد بزنن وقتی علی اکبر صدا میزنه این رسول خدا هست، یعنی اینجا الان قدمگاه پیغمبره، زینب نزنه از خیمه بیرون بیاد تو نامحرم ها. زینب نزنه بیرون، بوی پیغمبر میچیده. سوال کنم ازتون، حسین صورت رو صورت علی گذاشت دیگه بر نداشت، بوی پیغمبر به مشام حسین رسید، حسین خودش عزیز دردونه پیغمبره، مست شده حسین. زینب بیا سر حسین رو از رو صورت علی بردار. لا اله الا الله. به ما فرمودن اونایی که زجه میزنن داد میزنن تو عزای ما، امام صادق اینها رو به خدا میسپره، میفرماید این سینه ها رو خدا رو کنار حوض کوثر به من برگردون، من کار دارم باش. روزه‌ای حرف بزنم، زیاد عرفانیش نکنم. چرا میگن صورت گذاشت رو صورت علی بر نداشت؟ دید داره خواهر میاد خواست فرق شکافته علی رو پلال کنه.